ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 9 ماه سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ماه جون سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سعید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک مقام حکومت افغان جنگ طالبان را جنگ پاکستان خوانده است.
جنگ فعلی طالبان بدون شک در حمایت از پاکستان ادامه دارد.
رئیس دفتر استراتژیک رابط عامه ریاست جمهوری هم گفته که طالبان مستقیما از سوی اردوی پاکستان حمایت می شوند.
شواهد بسیاری در صحنه جنگ وجود دارد که نشان می دهد ارتش پاکستان هنوز مستقیما از طالبان حمایت می کند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. زندگی مردم در مناطقی که تحت تسلط طالبان قرار گرفتند.
و تنظیم و دلد شرک هسته به طالبان گروه گروه تیر میشن. یک شماره نگفته که تو سر از دو چیز بیشید
چی رکم خیزاد وضع کردن که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
زنان خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هایشان بیرون شده نمیتوانند.
وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با همتای اماراتیش به ابوظبی رفت و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قماندان قوای امریکا در افغانستان سقوط ولسوالی ها در این کشور را نگران کننده خواند. شورای عالی مصالحه ملی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد. موارد مثبت کرونا در روسیه افزایش یافته است. تفصیل خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید وضعیت در این کشور به سوی خرابی روان است. جنرال اسکات میلر روز سه شنبه 8 سرطان به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت سقوط ولسوالی ها به دست طالبان هم نگران کننده است.
وضعیت در افغانستان در حال حاضر خوب نیست. این چیزی است که از سوی نیروهای امنیتی افغان تشخیص شده. آنها برخی اقدام های مناسب را در حالی که ما برنامه خروج را دنبال می کنیم به اجرا گذاشت.
با وجود افزایش میزان خشونت ها در افغانستان، جنرال میلر گفت که تنها حل سیاسی می تواند به بحران چند دهه در این کشور نقطه پایان بگذارد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان تعهد سپرده که با توجه به خروج نیروها، حمایت ایالات متحده از حکومت، مردم و نیروهای امنیتی افغان دامدار خواهد بود. انتظار می رود تا کمتر از 2.5 ماه دیگر نیروهای بین المللی به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شدت جنگ را قابل نگرانی دانسته و روی ادامه مذاکرات عملی تاکید کرده است. فریدون خوزون از سخنگویان شورا شام دیروز در پیام به رادیو آزادی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد.
ما به عقیده و باور هستیم که جنگ رای حل نیست. جنگ به تاسیسات و به مردم افغانستان تلفات وارد بکنه و تاسیسات را ویران بکنه هیچ دستاورد دیگری نداره و هیچ طرف بالای بزور و به جنگ به اهداف خود رسیده نمیتونه. از این خاطر تاکید ما سر دوام مذاکرات است.
خوزون از اعضای مذاکراتی طالبان خواست تا برای بحث های اساسی حاضر شوند. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود پس از عید فطر گروه های تماس دو جانب با هم دیدار کردند، اما به ادای او هیئت مذاکراتی دولت به گفتگوها تعهد ندارد. وزیر خارجه افغانستان میگوید نظام مشابه به رژیم طالبان نه به منفعت افغانستان است، نه برای پاکستان و نه هم کشوری دیگری. محمد حنیف اتمر شام گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آریانا نیوز تایید کرد که این موضوع را با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی شریک ساخته است.
برگشت رژیم به گونه طالبانی با تروریست های منطقوی و بین المللی نه به نفع توست، نه به نفع ماست و نه به نفع جهان است. این باعث بربادی خودت میشه. منفعت ما و تو در ای هست که طالب بیاریم به میز مذاکره که با دولت افغانستان صلح بکنه، جلوه اکمالات نظامی شد تو باید بگیری.
وزیر خارجه پاکستان در یک گفتگوی تازه گفته است که اسلام آباد تلاش میکند در گفتگوهای صلح افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. شاه محمود قریشی همچنان پذیرفته که پاکستان با طالبان تماس دارد، اما با گفته او این تماس ها به منظور سهولت گفتگوهای صلح افغانستان صورت میگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سخنگوی کرملین میگوید افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در روسیه نشان میدهد که تمایل مردم به گرفتن واکسن ضد ویروس بیشتر شده است. دیمیتری پیسکوف روز سه شنبه در یک نشست گفت در گذشته تمایل به گرفتن واکسن کمتر بود.
حرف واضح است تا ماه سپتامبر تطبیق واکسین برای 60% از شهروندان روسیه ممکن نخواهد بود، اما در هفته روان شاهد بودیم که شمار کسانی که میخوان واکسین شوند بیشتر شده. بانک دولت تمامی سهولت ها را فراهم کرده، باز هم پیش از این شمار کسانی که تمایل به تطبیق واکسین داشتند کم بود.
روسیه دیروز از مرگ 652 نفر در جریان 24 ساعت در آن کشور خبر داد که از ماه سپتامبر پارسال بالاترین آمار مرگ و میر است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جل بایدن فردا پنجشنبه با خانواده های قربانیان فروریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدا دیدن کنند. قصر سفید با پخش اعلامیه دیروز گفت هر دو به محل در شهر میامی خواهند رفت که پنجشنبه گذشته در آنجا یک ساختمان 12 طبقه‌ای فرو ریخت. با پیدا شدن دو جسد دیگر روز دوشنبه شمار قربانیان در این رویداد به 11 تن رسید، اما تا هنوز 150 تن دیگر ناپدیدند. رئیس جمهور بایدن در یک توییت با اعضای خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و به کمک با کسانی که زیان مالی دیدند تعهد سپرده است. و تیم‌های انگلستان و اوکراین به دور 1/4 نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-0 تیم جرمنی را شکست دهد و راهی دور 1/4 نهایی شود. در بازی دوم دیشب تیم اوکراین در وقت‌های اضافی با نتیجه 2-1 سویدن را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. به این ترتیب بازی‌های حذفی جام ملت‌های اروپا پایان یافت و بازی های 1/4 نهایی از جمعه 2 جولای آغاز خواهد شد. 8 تیم یعنی اسپانیا، سوئیس، بلژیم، ایتالیا، دنمارک، جمهوری چک، انگلستان و اوکراین به دور بعدی راه یافتند. تیم های قدرتمند اروپا از جمله فرانسه، پرتغال و جرمنی با جام امسال ملت های اروپا ودا گفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام حکومت افغانستان جنگ طالبان در این کشور را جنگ پاکستان دانسته است. با گفته او پاکستان می خواهد طالبان را در افغانستان به قدرت برساند. از جانب دیگر وزیر خارجه افغانستان گفته که اگر طالبان قدرت می خواهند راه انتخابات را برگزینند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام حکومت افغانستان جنگ روان در این کشور را در واقع جنگ پاکستان دانسته است. دواخان میناپال رئیس مرکز رسانه های حکومت شام گذشته بر رادیو آزادی گفت پاکستان می خواهد طالبان در افغانستان به قدرت برسند.
جنگ فعلی طالبان بدون شک در حمایت از پاکستان ادامه دارد. آنها به خاطر از طالبان حمایت می کنند که این گروه را در افغانستان به قدرت برسانند.
اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان گفته که فعالیت‌های مسلحانه آنها ثابت می‌کند که این گروه تنها در داخل افغانستان فعال است. مجاهد شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی ارتباط تنگاتنگ طالبان با پاکستان را رد کرد.
افراد ما در فاریاب، قندوز، بدخشان و سایر بولسپالیا و ولایت‌های دور افتاده فعالیت دارند. این همه به صورت آشکار ثابت می‌کند که مردم از امارات اسلامی حمایت میکنند. این نه کار پاکستان است و یا کدام جهت دیگر خارجی.
بحرنی جهت
اخیراً اتهام‌ها بر پاکستان به خاطر حمایتش از طالبان بیشتر شده. در حلقات سیاسی بحث‌های داغ روی آن جریان دارد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان هفته گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو گفت خانواده های طالبان افغان در پاکستان به صورت گسترده حضور دارند، زخمی هایشان در این کشور درمان می شوند و حتی جسد هایشان برای به خاک سپاری به پاکستان منتقل می شوند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه از اظهارات شیخ رشید احمد ستایش کرد و گفت که او حمایت پاکستان از طالبان را افشا کرد. از جانب دیگر محمدعلی فاطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که هدف طالبان خروج نیروهای بین المللی از این کشور نیست، بلکه آنها میخوان در افغانستان به قدرت برسند. آقای اطمر در گفتگو با شبکه تلویزیونی آریانا نیوز که شب گذشته پخش شد در پیام به طالبان گفت که اگر میخوان به قدرت برسند پروسه سیاسی را برگزینند.
اگر هدفتان خارج ساختن نیروهای امریکایی یا خارجی بود، خود خارج میشن توافق صورت گرفت. اگر هدفتان سهمگیری در قدرت است، خب به انتخابات است. ماضر هستیم امرایتان صحبت بکنیم. رئیس جمهور افغانستان پلان صلح را مطرح ساخت که بر اساس زو حتی از انتخابات زود هنگام هم یادآوری کردن و از مشارکت در این روند عبوری صحبت کردن.
وزیر خارجه افغانستان همچنان اتهام وارد کرد که طالبان با توافقنامه فبروری سال گذشته با واشنگتن متعهد نیستند. پیش از این عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم اتهام وارد کرده بود که طالبان جنگ اعلام شده پاکستان را در افغانستان پیش میبرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفت که اسلام آباد با طالبان ارتباط دارد، اما این گروه تحت کنترل و اداره پاکستان نیست. همچنان آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در اظهارات تازه‌اش از وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه تلاش‌های سیاسی برای حل بحران افغانستان تأکید ورزیده بود.
گزارش بود در مورد این که یک مقام حکومت افغانستان جنگ طالبان در این کشور را جنگ پاکستان دانسته است. وحید عمر رئیس دفتر رابط استراتژیک و عامه ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که اردوی پاکستان مستقیما از طالبان حمایت می کند و در رسانه های پاکستان به نفع طالبان تبلیغ می شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، مقام های افغانستان از حمایت پاکستان از طالبان انتقاد می کنند، چیزی که طالبان آن را رد می کنند. وحید عمر رئیس دفتر روابط عمومی و استراتژیک دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اسناد و شواهد به دست آمده در میدانهای جنگ نشان می دهد که ارتش پاکستان مستقیما از طالبان حمایت می کند. آقای عمر افزود که این اسناد نشان می دهد که برخورد پاکستان در ظاهر به گونه و در عمل چیز دیگری است.
داد جنگ پر دگر که هم گیر دستی اسناد و شواهد.
شواهد بسیار در صحنه جنگ وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش پاکستان هنوز مستقیما از طالبان حمایت می‌کند. تبلیغاتی که در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی می‌شود نیز بیشتر از خاک پاکستان است. نه تنها مخفیگاه‌های آنان در آنجاست و تجهیز می‌شوند، بلکه تبلیغات از آنجا هم می‌شود. یکی از وزیران مهمشان این اظهارات را داشتند.
او با بیان اینکه حمایت پاکستان از طالبان و روابط میان آنها روز به روز واضح‌تر می‌شود، افزود این مسئله مخفی نیست. آقای عمر با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشور گفت که اکنون زمان آن است که پاکستان رویکرد خود را تغییر دهد. زمانی که در ظاهر می‌گویند پاکستان یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه می‌خواهد و در پی منافع افغانستان است، باید در عمل ثابت سازد. وحید عمر همچنان گفت حمایت پاکستان از طالبان برای مردم افغانستان، منطقه و حتی جهان آشکار است. بنابراین پاکستان باید موضع خود را تغییر دهد. رئیس روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که طالبان از راه زور به قدرت رسیده نمی‌توانند، بلکه دروازه صلح روی آنها باز است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرد و افزود اگر در این زمینه اسناد و شواهد موجود است، باید به جامعه بین‌المللی ارائه شود. ذبیح‌الله مجاهد افزود اکنون زمان اتهام وارد کردن گذشته است. انتشارات در حال صورت میگیرد که شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان روز دوشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در پاکستان گفت که خانواده های طالبان در پاکستان هستند و بیشتر 80 آنها به پاکستان منتقل می شود. بیش از این در کنار آقای عمر شمار دیگر از مقام های افغانستان نیز اظهارات درباره حمایت پاکستان از طالبان داشتند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز گذشته از تداوم روابط میان پاکستان و طالبان و عواقب بد آن هشدار داد. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که مقام های کشور در سفر به آمریکا یادآور شدند که پاکستان می تواند در روند صلح افغانستان نقش بسزایی داشته باشد و به دوست خوب افغانستان تبدیل شود. آقای صالح همچنان نوشته که عملیات نظامی مداوم طالبان نشان می دهد که یک دستگاه نظامی منطقه کاملا سازمان یافته فراتر از کنترل طالبان فعالیت می کند و مسئول هماهنگی است و مدارک مادی و معنوی برای اثبات این ادعا وجود دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید پاکستان تنها روابط همسایگی با افغانستان دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از روابط پاکستان و طالبان انتقاد کرده است. آقای محب در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان پاکستان را به تهیه اسلحه برای افغانها علیه افغانستان متهم کرد. دولت افغانستان پیش از این از پاکستان و طالبان خواسته است تا درباره روابط میانشان وضاحت دهند. رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که پاکستان باید میان حمایت یا عدم حمایت از طالبان دوستی و دشمنی اش را با افغانستان مشخص کند. اما پاکستان همیشه از مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبان امتناع ورزیده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مقاله اخیر خود که در واشنگتن پست منتشر شده وعده همکاری کامل با ایالات متحده در روند صلح افغانستان را داده، اما خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان برای کاهش درگیری ها شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
افرادی که در زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنند روایت های مختلفی از برخورد افراد این گروه دارند. برخی می گویند این گروه برخورد نادرست با مردم محل دارد و قیدات را هم بر باشندگان محل وضع کرده. اما برخی دیگر می گویند که در حال حاضر افراد طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان کاری به کار مردم عام ندارند و بیشتر مصروف درگیری هایشان هستند. جزئیات بیشتر را با هم می شنویم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در برخی ولایت ها شدت گرفت و برخی ولسوالی ها هم به گونه پیهم به دست طالبان سقوط کردند. البته نهادهای امنیتی افغانستان این سقوط ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده است. با حاکم شدن طالبان در برخی از این ولسوالی ها، شماری از باشندگان این ولسوالی ها گفته هایی از برگشت به زندگی زیر حاکمیت این گروه دارند. شماری از باشندگان ولسوالی اندخوی، بخشی که پس از سرنگونی حکومت طالبان همواره زیر حاکمیت دولت بود، نگویند با حاکم شدن طالبان بر این ولسوالی قیوداتی از سوی افراد این گروه وضع شده است. محدودیت هایی که به باوری آنان کم و بیش 20 سال پیش نیز وجود داشتند. یکی از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی گفتگو کرده است، اما نمی خواهد نامش گرفته شود.
مردم نگرانند، همچنین قیودات وضع کردند که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
با گفته این باشنده فاریاب، طالبان همچنان بر هر روستا دستور دادند که برای افراد این گروه غذای 3 وقت در یک روز را تهیه کنند و در صورت که عدم تهیه غذا پول پرداخت کنند. اما احمدالله باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز روایت دیگری از زندگی در زیر حاکمیت طالبان دارد. او میگوید هنوز زود است که برخورد همیشگی آنان را قضاوت کرد. با گفته او برخورد افراد طالبان نسبت به دوره حاکمیت کامل این گروه و حتی نسبت به 4 سال پیش تغییر کرده است و کاری به کسی ندارند.
وضعیت ریشم باشین کدگی خرده چستم، بعضی با بلوز در روی زمین ها مطلی بخصوص میرم و تنظیم و دلد شرک هستم به نمی جوابی طالبا گروه گروه تیر میشن. یک شمارا نگفته که تو سر رجز چست ریشی چی نکم ریشی.
با گفته احمدالله در برخی موارد چون رفتن زنان به بازارها و شنیدن موسیقی، باشندگان محل خود دست به خودسانسوری زدند تا مبادا با واکنش تندی افراد این گروه روبرو شوند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که با تسلط افراد طالبان بر این ولسوالی ترس و هراس مردم بیشتر شده است. یکی از زنان باشنده این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به عنوان پایگاه خود استفاده میکنند. او میگوید که هرچند افراد طالبان با مردم کاری ندارند، اما مردم هراسان هستند و زنان از خانه بیرون شدن نمی توانند.
زنان خیلی ها از این وضعیت که فعلا وجود داره خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هاشون مثل سابق بیرون شدن نمی توانند.
به گفته او بیشتر باشندگان ولسوالی بلخ به دلیل نگرانیشان از وضعیت کنونی دخترانشان را به شهر مزار شریف فرستادند. اما گروه طالبان موضوع برخورد نادرست با باشندگان محلی و وضع قیودات را شایعه ها به هدف بدنام سازی افراد این گروه می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت جنگی است و هیچ گونه محدودیتی از سوی این گروه وضع نشده است.
فعلا وضعیت جنگی است، هر چیزی در آمده که است باقی میمانه و ای که زمان قوانین ساخته میشه هر چیزی تطبیق قوانین خواهد بود و مردم قانون عمل خواهد کردن.
افسون بر این طالبان همواره از سوی شماری از مردم و مقامهای دولتی افغانستان متهم به منفجر ساختن پلها و پلچک ها و تخریب جاده ها و تأسیسات عامه شدند. در تازه ترین مورد دو هفته پیش پس از تصرف ولسوالی ناردره فراه از سوی افراد طالبان ویدیویی از منفجر ساختن ساختمان این ولسوالی به نشر رسید. حکومت و شماری از مردم افغانستان گفتند که این کار از سوی افراد طالبان صورت گرفته است، اما طالبان در آن زمان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده بود. باشندگان شماری از ولسوالی هایی که به تازگی به دست طالبان افتادند ادعا میکنند که جنگجویان این گروه به زیربناها آسیب میزنند. در آخرین مورد هم آتش گرفتن شماری از بخشهای بازار اندخوی به پای این گروه پیوند خورد و با واکنشهای روبرو شد. راس ویلسن سرپرست و اشار جعفری سفارت آمریکا در کابل در توییتی به روز یکشنبه این کار را بنیادگرایی و به احترامی به حقوق بشر دانست. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جنگجویان این گروه میخواهد با بند موارد حقوق بشری در بخش های زیر ادارهشان باشند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی گفت
انتظار ما از گروه طالبان است که به این حقوق و به این ملکیت مردم افغانستان که در خدمت مردم و شهروندان می باشد باید احترام بگذارند و حمله نکنند.
گروه طالبان در زمان حاکمیت 4 ساله اش در افغانستان قیودات زیادی بر فعالیت های اجتماعی وضع کرده بود. بیرون رفتن زنان از خانه بدون محرم و چادری، اجازه نداشتن برای شنیدن موسیقی و تماشای تلویزیون، عدم تراشیدن ریش و ادای 5 وقت نماز در مسجد بر مردان، کار نکردن زنان در دفاتر، محرومیت زنان و دختران از آموزش و پرورش و نبودی آزادی بیان و فعالیت رسانه های آزاد از جمله قیوداتی بودند که طالبان در افغانستان وضع کرده بودند. به باور آگاهان این برخورد طالبان افراطی بوده و این موضوع حتی در سقوط این گروه نقش داشته و مخالفت جامعه جهانی با این گروه را به همراه داشته است. مقام های این گروه پیش از این گفتند که ذهنیت آنان تغییر کرده و مانند گذشته افراطی عمل نخواهند کرد، اما برخی آگاهان سیاسی باور دارند که در ذهنیت طالبان تغییرات زیادی به میان نامده است و نگرانی های وجود دارند که با حاکمیتشان قیودات زیادی در اجتماع اعمال خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
نشریه دیپلمات نوشته است که در حالی که قلمرو تحت کنترل طالبان در افغانستان با سرعت در حال گسترش است، آیا رهبری طالبان افغان که بر طبق ادعاها در پاکستان مستقر است، آن کشور را ترک و به افغانستان برخواهد گشت؟ به نوشته نشریه چندین دلیل وجود دارد که چرا این گروه در آینده نزدیک این کار را نخواهد کرد. در ادامه می خوانیم که اولین که پاکستان به طالبان عمق استراتژیک و گزینه را پیشنهاد کرده که این گروه در وضعیت اضطراری از آن استفاده کرده می تواند. نشریه می نویسد که پناهگاه امن طالبان در پاکستان برای چندین دهه همچون بیمه برای طالبان بوده، یعنی زمانی که این گروه در افغانستان دچار مشکل شده و یا هم هدف حمله جامعه جهانی قرار گرفته به پناهگاهش رفته. نشریه می نویسد که این به نفع رهبری طالبان در گذشته تمام شده. نشریه نوشته که پیش از حمله نیروهای به رهبری ایالات متحده در سال 2001 بر افغانستان، پاکستان از طالبان حمایت مالی و نظامی می کرد که به نوشته نشریه این حمایت به همان پیمانه هنوز هم ادامه دارد. اما گروه طالبان هر گونه حمایت از سوی پاکستان را رد می کند. روزنامه لس آنجلس تایمز در بخشی از مقاله در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام و تأثیر اقتصادی آن پرداخته. روزنامه نوشته است که به باشندگان حدود 100 روستا در نزدیکی این پایگاه فرصت‌های شغلی فراهم شده بود. لس آنجلس تایمز می نویسد که با خروج نیروهای آمریکایی از آنجا به اقتصاد باشندگان محل زیان خواهد رسید. در ادامه می خوانیم که در پایگاه هوایی بگرام، شفاخانه 50 بستر، کلینیک عصری دندان، باشگاه ورزشی و چند رستوران فعالیت می کنند. در بخشی از پایگاه یک زندان نیز وجود دارد. روزنامه به نقل از فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که بیش از 50% کار خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام تکمیل شده. مقام‌های آمریکایی گفتند که خروج همه سربازان از پایگاه هوایی بگرام تا یکشنبه آینده تمام خواهد شد. به نوشته لس آنجلس تایمز، نیروهای افغان برای پیشبرد جنگ علیه طالبان و دیگر گروه‌ها از پایگاه هوایی بگرام استفاده می‌کنند. مسئولیت زندان بگرام در سال 2013 به حکومت افغانستان سپرده شد، جایی که به نوشته روزنامه حدود 7000 زندانی نگهداری می شوند. در ادامه می خوانیم که در زندان بگرام در کنار طالبان شماری از اعضای گروه های تندرو و از جمله القاعده زندانی هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با همتای امارات متحده عربیش وارد ابوظبی شده. ارشدترین دیپلمات امارات گفته که همتای اسرائیلیش با این سفر تاریخ ساز شد. در واشنگتن انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر همتای اسرائیلیش به ابوظبی را خیلی مهم برای دو کشور و منطقه دانسته است. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده برای نخستین بار میزبان ارشدترین دیپلمات اسرائیل شد. یهر لپید وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد و با همتای اماراتیش عبدالله بن زید آل نهیان دیدار کرد. آل نهیان انگام استقبال از لپید گفت که او با ورود به امارات متحده عربی تاریخ ساز شده است. وزیر خارجه اسرائیل انگام گشایش سفارت کشورش در ابوظبی گفت که اسرائیل خواهان داشتن روابط با کشورهای منطقه است.
اسرائیل خواهان صلح با تمامی همسایه هاست. ما جایی نمی رویم. شرق میانه خانه ماست. اینجا هستیم که بمانیم. بناهن از تمامی کشورهای منطقه می خواهیم که این موضوع را بپذیرند و بیایند با ما گفتگو کنند.
انتظار می رود دو دیپلمات ارشد بیشتر به مسائل منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کنند. امارات متحده عربی و اسرائیل هر دو ایران را بزرگترین خطر برای منطقه عنوان کردند. ایالات متحده که در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین برای روابط نزدیک دو کشور تلاش کرده بود، اکنون از دیدار دیپلمات‌های ارشد اسرائیل و امارات استقبال کرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این دیدار را برای اسرائیل، امارات متحده عربی و منطقه مهم دانسته است. بلینکن در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت که با دو کشور از نزدیک کار خواهد کرد تا آنها روابطشان را در تمامی عرصه‌ها تقویت کنند. و دنبال توافق 9 ماه پیش امارات متحده عربی و اسرائیل به ایجاد سفارت در کشورهای هم دیگر اقدام کردند. عادی سازی رابطه میان یک کشور عربی با اسرائیل در 2 دهه گذشته پیشینه نداشته است. اما پیش از آن مصر در سال 1979 و اردن در سال 1994 با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید وضعیت در این کشور به سوی خرابی روان است. جنرال اسکات میلر روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان هم نگران کننده میباشد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شدت جنگ را قابل نگرانی دانسته و روی ادامه مذاکرات عملی تاکید کرده است. فریدون خزون سخنگوی شورا شام دیروز در پیام به رادیو آزادی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان محمد عنیف اتمر شام گذشته گفت نظام مشابه بر رژیم طالبان نه به منفعت افغانستان است، نه به پاکستان و نه هم به منفعت کشورهای دیگر. سخنگوی کرملین میگوید افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در روسیه نشان میدهد که تمایل مردم به گرفتن واکسین ضد ویروس کرونا بیشتر شده است. دیمیتری پیسکوف روز سه‌شنبه در یک نشست گفت که در گذشته تمایل به گرفتن واکسین کمتر بود. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جیل بایدن فردا با خانواده‌های قربانیان فروریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدا دیدن کند. و تیم‌های انگلستان و اوکراین به دور 1/4 نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-0 تیم جرمنی را شکست دهد و راهی دور 1/4 نهایی شود. در بازی دوم دیشب تیم اوکراین در وقت‌های اضافی با نتیجه 2-1 سویدن را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور یا مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود، البته اگر از طریق تلفن پیدا شوند. به هر حال تعداد از شنونده های عزیز ما بازم به شکایت های خود ادامه می دهند که گویا ما پیام هایشان را نشر نمی نماییم. به طور مثال یک 2 پیام را برایتان می شنوانم که از نقطه نظر کیفیت قابل نشر نیست.
سلام، سلام به خبرنگاران رادیو آزادی. سلام تقدیم. بعد از سلام چند سال تا 20 دفعه من رادیو آزادی را پیام دارم، ولی پیام ما را نشر نکرد. نمیدونم علت چیه.
چرا خان صاحب میشه که ما اچکی زنگ میزنم گپای مرا صاف نبکنیم؟ 3 دفعه 4 دفعه اینا 3 سال میشه که ما شما را نیما میدنیم.
پیام را شنیدید، حالا قضاوت از آن شما. و همچنان در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای محمد رفیع، قاریزاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
بله، سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که یک میشه ما شاید تقاعد ما حواله شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نومده و دیگه یکی برای نفرهای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودجه نیست. این خزینه تقاعد مربوط وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو خود در بدر کرد تقاعد ما در مای کاوس است. کاوس است که حالا رسای که تابال تقاعد ما حالا نشده همینه تصمیم بگیریم که هر کسی کم سالش پورا میشه تقاعد شده. ما خود نمیتونیم کنم تجار خونیستیم که ما قدر دیر دیگر از صبر کنیم. یعنی شش ماه شده، هفت ماه شده از تقاعد ما تا بالا رو تقاعد درک نداره. میریم در بانک میگه که اولا نشده مشکل بودجویست. بودجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگر ها چی کنن؟ در بدر شدیم در غذاب خدا شده این خزینی تقاعد کرده ما شوالا کردنش.
از جالبات ما یک متقاعد غلامسید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرصان نمی کنه. از برای خدا این نمور را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که نمو ما شاید متقاعدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این نمور را با وزارت مالیه بگوینی چرا این نمو مردم آقا میشن نمو خودیم پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
مزار شریف به شما به تماس شدیم، یکی از متقاعدین نظامی هستیم. خوبی را در بخور دایید هم معاشره ندازد، برات هم ندازد، مای رمضان هم ندادین، حالی هم یوزه هم قریب به خلاصی هست و این چیل کمم یک ذره خام اینا یک کم ذره خام یعنی دلسوزی داشت که باشن در مون مرگم از برای خدایی چیل کم مسلمان هست اینا یک به شما خواب آمنو باید به تماس شدیم. همین نوک به نوک ما هر وقت سن میزنیم زنگ ما یکی کلومی چیز نداره کلومی یک دفعه شما قدشون به تماس شدین همین نورا بگوین تو برادر این مسلمانی از امیر کم باشه خواهد در مابین این مسلمان ما سیر از امیر مسلمانیش یک دل سوزی نداره اینا یک مسلمان ما میست به خدا اگر باشه اینا برادر این امیر از شما میخواهیم آقای نظر چیزی دارم نکنم دوکان و نکنم پارتمان و چیزی که به ما کمکش برسد. می خواهیم که یک دفعه مامین ها به تماس خیلی از برای خدای یک کمک که ما بکنن ماشای ما را بکن.
به نظر سبب از برای خدا دل مقتفید به خدا مریض روحی شدیم. در بانگ رفتیم در تقاوت ما در کابل بودم نوشته کرده بودم ما اقرب کسایی که پسه متقایدین ما تغذیب شد. خود قوس هست توزین هست دو روز رفتیم که از یک زن آمده بود دور پرستان کردیم که از موسر اون آمده است تو آمده میگه کس که پیسه باتا در یاست تا خود او پیسه سا انتخال میتر با بانک نتا نمیتر از برای خود متقاعد خود مرده از مرده تپن میکشه. ما از امی وزیر مالیه تقاضا میکنیم که امی کسایی که در یاست تقاعد کار میکنه از علیک تا یا کلش تبدیل شود. پیش از اینا قانون مقررات نه دل سر مردم و ملت میسوز. از برای خدا مرچل سال خدمت کردیم، زندگی جوانی خدا وقت خدمت ملت مردم ساختیم، نه چول کردیم، نه چپاول کردیم، نه آدم ها کشتیم. حالا به خاطر همین پیسه خود ما در ریاست تقاوت پیسه بتیم، رشوت بتیم، راشون بختش خویی یکی از بازو پیسه مره به باند انتقال بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، چند پیام را نشر نمودیم و کوشش نمودیم که با ادارات مربوطه ارتباط تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. امیدوار هستیم که تا روز چهارشنبه بتوانیم موضوع مشکلات متقاعدین دولت اسلامی افغانستان را به گوش مسئولین امور مستقیما برسانیم. و اما حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای قاریزاده، رئیس منابع وزارت زراعت. محترم آقای محمد رفیع قاری‌زاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری، ما در مورد خشکسالی در افغانستان خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قدم اول اگر وضعیت عمومی را در افغانستان به ما ترسیم کنین درباره خشکسالی خوش میشیم. بفرمایید.
بسیار تشکر از شما. باز هم روز شما و شنوندگان محترم شما بخیر. البته اخیرا مطالعاتی که صورت گرفته با اداره محترم تنظیم امور آب، اداره محترم ملی سایه، بانک جهانی، فیوزنت، اف او و سایر همکارای ما با همراه با وزارت زراعت یکجا به این نتیجه رسیدن که افغانستان در یک مرحله خشکسالی قرار داره و خصوصا این خشکسالی متاثر می سازه پوشش نباتی ما را و همچنان بخش زراعت و بخش مالداری را، که به اساس از این مطالعات یافته هایی را که در بخش پوشش نباتی وضعیت پوشش نباتی را مورد مطالعه قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که از جمله 400 ولسوالی در سراسر افغانستان 25 ولسوالی با آسیب پذیری حاد یا وضعیت اکستریم، 45 ولسوالی با آسیب پذیری شدید یا سیفیت و 81 ولسوالی با آسیب پذیری مدرد یا میانه در مقابل خشکسالی مواجه است. و البته ولسوالی های در حدود 221 ولسوالی دیگر در قرار راپورهای فعلی نشان می‌ده که در حالت نسبتا مسئول قرار دارد. روی از این مورد وزارت زراعت در قسمت مواد غذایی و بلخص در بخش تهیه علوفه، چون سکتور مالداری یک از سکتورهای کلیدی می باشه، در این قسمت تدابیر لازم خود گرفت و یک طرح را هم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شد که به اساس از این طرح تدابیر لازم باید قبل از وقوع خشکسالی به منظور کاهش خطرات و اثرات سوی خشکسالی گرفته شود و همچنان رسیدگی به خطرات خشکسالی عین وقوع در ساحات مختلف که در وضعیت حاد و وضعیت شدید و همچنان وضعیت میانه قرار دارد، اینجا از طریق توزیع و تهیه علوفه حیوانی صورت بگیرد و همچنان بسته های صحی به خاطر مواشی مد نظر گرفته شد تا از بروز امراض در جریان مقطع خشکسالی هم جلوگیری شود. به اساس از این مطالعاتی که صورت گرفت در مجموع به این نتیجه رسیدن که سکتور مالداری یک سکتور کلیدی است که در حدود 28 میلیون راس نشوارکننده های کوچک خصوصا بز و گوسفند در افغانستان وجود دارد که از این جمله در حدود 14.5 میلیون راس مواشی که یعنی در حدود 52% از نشوارکننده های کوچک است. اینا میتونن که در این ولسوالی ها یک یادآور شدم تحت آسیب پذیری ها قرار بگیرند و به این منظور طرح طور است که ما بتانیم حداقل 5.9 میلیون رأس مواشی را که در آسیب پذیری شدید قرار دارند با تهیه خوراکی متوازن در جریان مقطعی که پوشش طبیعی علفچرهای ما کم میشه ما بتانیم بر از اینا کمک رسانی بکنیم و غذا و علوفه تهیه شود تا این سکتور از شدت خشکسالی نسبتاً مسئول قرار بگیرد و همچنان تهیه واکسین و تهیه ادویه‌جات و سایر از این. به همین منظور وزارت محترم مالی جمهوری اسلامی افغانستان یک اپیل و یک درخواست را به خاطر با تمام نهادهای کمک رسان بین‌المللی و ملی انجام میده که بتانه به سکتور یک صندوق مالی را داشته باشند تا در سکتور زراعت و همچنان در بخش مسئولیت غذایی مشترکاً با وزارت محترم دولت در امور حوادث، وزارت زراعت و نهادهای همکار با استفاده از تجارب موفق سالهای قبل و بخصوص تجربه موفق دسترخان ملی بتانند یک میکانیزم درست کمک رسانی را ترتیب و به همکاری نهادهای بشر دوستانه و نهادهای بین‌المللی بتانیم که به معضل یک جای حل مناسب پیدا شود.
همین میتود کمک رسانی به چی شکل می باشه؟ به مردم مستقیما کمک میکنین یا تثبیت میشه؟ چگونه خواهد شد این موضوع؟
البته در بخش میتود کمک رسانی ابتدا در بخش تمویل هم دولت افغانستان و هم نهادهای بین‌المللی تقاضایی است که همه مشترکاً دست به دست هم بتیم و بتانیم که امی خلایی که وجود داره یا کسری که وجود داره و امکاناتی که وجود داره اینا بیشتر فراهم شوه و بتانیم که کمک بیم. قسمت دوم سر میتود است که میتود بر هر ولسوالی و هر ساحه نظر به وضعیت اقلیمیش و نظر به شرایط و نظر به شدت خشکسالی او ساحه اولویت بندی میشه و مطابق قزم و ساینس از که مد نظر گرفته شده ساحه اولویت بندی جوامع شناسایی میشه و مطابق از او نفوس انسانها و نفوس مواشی هر کدام از این بررسی و بر مبنای تجربه های موفقی که سالهای قبل خوستن اخیراً برنامه دسترخان ملی بود میشه که از این تجربه های موفق استفاده میشه در بخش رساندن کمک ها و امکانات در هماهنگی و البته تحت مدیریت کامل اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث که در رأس از این بخش قرار داشته باشه میتونه که کمک رسانی بر جامعه و مردم صورت میگیره.
اخیراً ما از یک شنونده ما پیام داشتیم که در نورستان گفتن که جنگل جلغوزه یا آتش گرفته یا حریق شده در اونجا. وضعیت این حریق چی شد؟ وضعیت جنگل چطور است؟ آخرین خبر از شما بشنیم.
یک ولسوالی در ولایت نورستان بلا اثر منازعات اجتماعی بین جامعه سبب از این شده بود که حریق در یک از ساحات صورت بگیره که خوشبختانه وزارت زراعت و اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث و نهادهای همکار همه یک در سطح ولایات البته کمیته اصرار دایر شد و امکانات تکنیکی از جانب وزارت در بخش اطفای حریق به سطح جوامع محل تهیه گردید و همچنان امکانات مالی و فراهم آوری و خوشبختانه که توسط جوامع و مردم هم از سمت ولایت نورستان و همچنین ساحه متصل بود به ولایت لغمان از جامعه که در طرف ولایت لغمان قرار داشتن همه مشترکاً دست به دست هم دادن در حدود بیشتر از 600 نفر اعضای جوامع رضاکارا فعال بسیج کردن و اینا حریق بعد از مدت 5 روز تانستن که در بخش حریق به گونه کامل تحت کنترل خود بیارن و فعلا اون ساحه دیگه آتش سوزی در اونجا وجود نداره.
اندازه تلفات تخمین میشه سیب چقدر درخت مثلا از بین رفت؟
البته وقتی که آتش سوزی صورت میگیرد ساحات قسما تخریب میشه به اساس ارقام را که ما از ماهواره داریم ستلایت ها گرفتیم به اساس از این ارقام و بررسی از این در حدود بیشتر از 176 هکتار ساحه و کم و بیش دمی ساحه قسما تخریب شده و ساحات البته درخت ها چون درخت ها اکثر هم وقت فصل بوده که فصل تر است که موسم است که درخت ها سبز می باشه به این خاطر ولی مشکلی که بوده در این چند روز بادها قرار داشته که این بادها یکمک در سرعت حریق بیشتر می سازه ولی از لحاظ موقع فصل و مقدار آب که در ساحه موجود می باشه به گونه طبیعی موقع مساعد نبوده از این خاطر در این حدود 176 هکتار ساحه کم و بیش قسمان در این اثر از این حریق متاسفانه که تخریب صورت گرفته.
در مورد دیگه جنگل ها چطور وضعیت هست؟ مثلا از بادخیس ما خبر داشتیم در اونجا جنگلات پسته همیشه تحت خطر قرار دارن. یک کنترل کامل در مورد جنگل ها موجود است؟
جنگلات، افچرها، ساحات حفاظت شده ما شما یکی از ثروت های طبیعی و یکی از ثروت های نهایت باعث شما است. خصوصا اگر ما سر جنگلات نورستان صحبت میکنیم جنگلات جلغوزه ما و همچنان انواع جنگلات نشتر هر کدام از اینا ارزش فوق العاده بلند بوده داره. به این ترتیب اگر ما بحث سر بادغیس و پسته بادغیس یکی از جنگلات نهایت با ارزش هم از لحاظ اقلیم و هم از لحاظ عواید برای جوامع محل و در سطح ملی برای عواید ملی است. خوشبختانه در این راستا دولت توجه هر روز بیشتر میشه و پروژه ها و برنامه های کلان روی دست گرفته شده و موارد تطبیق قرار میگیره.
بگونه مثال در سال جاری در ولایت بادغیس ما در حدود 2000 هکتار ساحه تحت پوشش یا احیای مجدد جنگلات قرار میدیم که او ساحات بوده که در گذشته به نسبت عوامل و فاکتورهای مختلف تحت تخریب قرار گرفته. ما مجددا امسال تحت پوشش قرار میدیم ای در همکاری با جامعه بین ترتیب ولایت سمنگان، بین ترتیب ولایت سرپال، تمام زون پستلیق ما برنامه های انکشافی در بخش احیای پسته، در برنامه های انکشافی در بخش مدیریت و تنظیم محصولات هم وجود دارد که از او جمله ما بسیج جوامع و ایجاد انجمنهای مردمی است. نقش مردم و جوامع نهایتا چشمند است در راستای مدیریت و حفاظت جنگلات. ما در بخش احیا سرمایه گذاری و صورت میگیره، البته نظر به امکانات و بودجه به اندازه کافی خوبتر از سالهای قبل سرمایه گذاری صورت میگیره. نقش مدیریتی مردم محل در این راستا بسیار باشه. خوشبختانه سال قبل ما تانستیم که در ولایت بادغیس بیشتر از 50 انجمن رسما جواز فعالیت داشته باشند، این انجمن های اجتماعی، و اینا در بخش و در کل در حدود 500 انجمن اجتماعی در سراسر افغانستان شناسایی و بیشتر از 200 انجمن جواز فعالیت گرفتند که این انجمن ها یک اقدام است که میتونن اینا به گونه درست بسیج و در بخش احیا، حفاظت و مدیریت همکار خوب ما باشن و همچنان چون این ثروت ها متعلق به جامعه است، جامعه استفاده کننده از این است بتونن که به گونه پایدار استفاده بکنن. و در بخش جنگلات پسته ما فلحال در ولایت بادغیس با وجود شرایط مختلف قرار دارد، لحاظ اقلیم و لحاظ موضوعات امنیتی، اما با آن هم به اندازه بسیار خوب انکشافات جریان دارد که 2000 هکتار در سال جاری فعلا در روی کار است و عملا پروژه تطبیق میشه به خاطر احیای جنگلات پسته ما.
محترم آقای قاری‌زاده، یکیم در مورد آب هوای افغانستان اگر صحبت کنیم، در بعضی زبانهای دیگر در مورد جنگلات میگویند که جنگلات شش یک کشور هست، از او خاطر میگن که بسیار زیاد اهمیت داره. اگر میخواین صحتتان خوب باشه، محیطتان خوب باشه، آیندهتان خوب باشه، به جنگلاتتان توجه بیشتر کنین. در این مورد توصیه شما را بشنویم.
بسیار زیاد تشکر. البته واقعا جنگلات من حیث ششها هم در تهویه و در تولید اکسیژن و هم در جذب کربن دای اکساید، البته این ارزش اکسیژن و کربن دای اکساید خصوصا در این روزایی که شرایط کرونا است، ما به هر بالون داره که اگر یک مریض میخره شاید بفهمه که یک بالون اکسیژن چقدر قیمت داره، ولی جنگلات هر کدام از اینا سالانه با تولید اکسیژن یک نقش اساسی را در بخش حیات بشری داره. نه تنها تولید اکسیژن، بلکه جنگلات ما پوشش سبز در حقیقت اقتصاد سبز اساسش هم می‌کنند. نه تنها در اقتصاد سبز، بلکه در بخش آبها و تنظیم و کنترل و مدیریت آبها و جلوگیری از خشکسالی‌ها، همچنان جلوگیری از سیلاب‌ها و آفات طبیعی، لغزش‌ها نقش کلیدی را دارد که ما متاسفانه از این ناحیه سالانه و گونه مختلف در ساحات مختلف جغرافیای خود ما شما متاثر میشه. و این جنگلات است و این پوشش سبز است که یک محافظ طبیعی قوی بر انسان است و انسان باید این محافظه بر خود حفاظت، مدیریت و این را هر چی میتونه گسترش بده. وزارت زراعت در کل در سراسر افغانستان در سال جاری در نظر داره که بیشتر از 30,000 هکتار ساحه تحت پوشش جنگلات قرار داده و در مساعی مشترک با نهادها، سکتور خصوصی، انجمنها در مجموع در نظر است تا حدود 50,000 هکتار ساحه تحت پوشش جنگلات قرار بگیرند. از این دید جنگلات افغانستان هم از دید دولت یک منبع استراتژیک و با ارزش است و هم جامعه روز به روز نقششان بعد برجسته سر شود که خوشبختانه هر روز آگاهی بیشتر میشه و جامعه در این قسمت همکار میباشه، ولی همکاری بسیار زیاد نیاز است. یعنی بیشتر از این تا بتانیم یک افغانستان با پوشش بیشتر سبز داشته باشیم. پوشش سبز به معنای اقتصاد ما مرفه و پوشش سبز به معنای صحتمندی و این پوشش سبز نه تنها بر نسل امروز بلکه بر نسل آینده و فردای افغانستان. اگر می خواهیم یک فردای اقتصاد پویا و متکی به خود داشته باشیم، ما باید جنگلات خود را حفظ بکنیم، از امروز درخت غرس بکنیم، حفاظت بکنیم و مراقبت بکنیم. و اگر ما می خواهیم که از تاثیرات محیطی خصوصا موضوع اقلیم و شرایط تغییرات اقلیمی، افغانستان در یک نقطه قرار دارد که متاثر، یکی از کشورهایی که کمترین نقش در اقلیم در تغییر اقلیم داره ولی زیادترین متاثر شونده است. این جنگلات است که میتونه یک سیفگارد خوب و یا ای که میتونه که بر ما یک محافظ طبیعی خوب باشه، به خاطر هم رفاه ما و هم اقتصاد ما و هم محیط زیست ما، و میتونه که از آفات و مصیبت های طبیعی در حفظ همان داشته باشیم. البته این واقعا یک موضوع کلیدی است که جوامع ما، رسانه های ما، تمام نهادها، هیچ یک نهاد نمیتونه که بیرون از پوشش، بیرون از یک ایکوسیستم زندگی بکنه. هر فرد جز یک ایکوسیستم است و در هر ایکوسیستم، چه ایکوسیستم آبی ما باشه، چه جنگلات ما باشه، ما روش ما و مدیریت از روی اکوسیستم یک از مسئولیت های ماست به مقابل نسل آینده ما. منان این امانت باید به نسل آینده ما به گونه درستر و بهتر و صادقانه تر باید انتقال بدیم.
بسیار جد تشکر محترم آقای محمد رفیق قاریزاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری.
بسیار جد از شما تشکر. سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شکر مرا تسخیر کردی با دیگرانم خیر کردی زولانه و زنجیر کردی دست و پایم را چرا چرا دور از بر باشی دور از بر گودر باشی از ما باشی اگر باشی بشنو صدایم را برای بودن تو فدای پکتیا میشم بر سر رای یار خود غنچه گل پر پر میشم من از برای بودن او فدای لوگر میشم عشق من زیبا سای مردا بی جرم و یکتا سای مردا وقت به چشمش میبین